الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا له الفداء. درباره شناخت انسان مسائل فراوانی قابل تر هست که در این فرصتی که ما برای بررسی این مسائل داریم به همه اونها نمیتونیم بپردازیم. ترجیح میدیم که در اینجا فقط مسائلی را بررسی کنیم که در قرآن کریم روی اون مسائل بیشتر تکیه شده و نقش مهمتری را در شناخت حقیقت انسان و کمالات انسان ایفا میکنه و مایه پربارتری برای حل مسائل مختلف علوم انسانی در بر داریم. اولین مسئلهی که به نظر میرسه از مهمترین مسائل شناخت انسان به خصوص از دیدگاه قرآن هست، مسئله وجود روح هست. یعنی انسان تنها مجموعه ای از عناصر فیزیکی و فعل و انفعالات آنها و فعل و انفعالات شیمیایی آنها و همینطور مجموعه ای از سلول هایی که یک ارگانیسم زنده را تشکیل دادند و افعال حیاتی و بیولوژیکی خاصی را دارند نیست، بلکه علاوه بر اینها حقیقت دیگری در انسان وجود دارد که امری نامحسوس و به یک معنا ماورای طبیعی است و اون حقیقت هست که انتساب تشریفی به خدای متعال داره و برای بیان اهمیت اون حقیقت خدا او را منسوب به خودش فرموده و تا این حقیقت شناخته نشه، تا اونجا که قابل شناخت هست، انسان شناسی به معنای صحیح کلمه انجام نگرفت. و دیدگاه اسلام درباره علوم انسانی قابل تبیین نیست. به نظر میرسه که این یکی از اساسی ترین مسائلی است که میبایست در شناخت انسان مطرح بشه و تا اونجا که ممکن هست از آیات و روایات و شیوه های دیگری که برای شناخت این حقیقت وجود داره استفاده کرد. طبعا چون بحث ما بحث قرآنی است، فقط این مسئله را از دیدگاه قرآن مطرح میکنیم، وگرنه هم از راه فلسفه بحث های فراوانی داره و هم از راه های دیگری که مربوط به علوم و همچنین مربوط به عرفان میشه. ابتدا نمونه هایی از آیاتی که متضمن بیان این حقیقت هست یادآور میشیم و توضیحی درباره کیفیت استدلال به این آیات عرض می کنیم تا بعد بتونیم مسائلی که مبتنی هست بر این مسئله اساسی اونها را مورد بررسی قرار بدیم. قبل از شروع به بیان آیات بد نیست که چند جمله‌ای درباره اهمیت این مسئله عرض بکنم. همونطور که اشاره کردم دینشی که قرآن درباره انسان داره و این بینش هم در جهانبینی اسلامی و هم در ایدئولوژی اسلامی نقش مهمی را ایفا می کنه و در رشته های مختلف علوم انسانی جای بسیار مهمی را اشغال می کنه مبتنی هست بر این اصل که انسان تنها بدن و ماده محسوس و عوارض مادی او نیست. بنابراین تا این مسئله درست بیان نشه هیچ کدام از اون مسائلی که بر این مبتنی هست قابل تبیین نخواهد بود. در مسائل اعتقادی یکی از اصول ضروری دین اسلام و همه ادیان آسمانی اعتقاد به معاد به این معنا که انسان بعد از مردن بار دیگه در جهانی زنده خواهد شد و به پاداش و کیفر اعمالش خواهد رسید. هر فرد انسانی پس از مردن مجدداً در جهان دیگری زنده خواهد شد، نه به اون معانی که ارباب التقاط تحمیل بر قرآن کردن و به معنای سیر مرحله به مرحله زندگی و چیزهای شبیه به اونها معاد را به این معانی گرفتن. اون ربطی به اسلام و قرآن نداره. معاد در اسلام به همین معناست که عرض کردم و نه تنها در اسلام بلکه در تمام ادیان آسمانی. ایمان بالله و بالیوم الاخر همینه، وگرنه مراحل تکامل جامعه و رستاخیز ملت ها و انقلاب علیه حکومت ها و اینها ربطی به معاد نداره. اون چه از این قبیل در بعضی از نوشته های منصوبین به اسلام وجود داره هیچ ربطی به اسلام نداره. حالا خواه نویسندگانش از روی غرض ورزی و برای گمراه کردن مسلمان ها و از روی نفاق این حرفا رو زده باشن یا از روی جهالت و نادانی و ناآگاهی، به هر حال از نظر این که این مطالب ارتباط با اسلام نداره فرقی بین نیت اونها نمی کنه. خب این اعتقاد که هر مسلمانی ضرورتاً باید معتقد باشد، بلکه در بیانات قرآنی ادل اعتقاد به خدا قرار داده شده، در بسیاری از آیات ایمان بالله و بالیوم الاخر جفت هم قرار داده شده، مبدا و معاد در کنار هم جزء مهمترین اصول و معتقدات قلمداد شده، این اعتقاد جز با اعتقاد به وجود روح، یعنی یک جزئی از حقیقت انسان که غیر از این جزء مادی و بدن محسوس است، قابل تبیین نیست. توضیح کافی در این زمینه الان برام میسور نیست به خاطر تنگی وقت، و فشردگی برنامه، ولی اشاره‌ای می‌کنم به اینکه اگر کسی معتقد به روح، روحی که مستقل از بدن باشد و بعد از مرگ بدن و متلاشی شدن بدن قابل بقا باشد، اگر کسی به چنین روحی معتقد نبود، اصلا اعتقاد به معاد برای او قابل فرض صحیح عقلانی نیست. یعنی هر چه فرض بکند معاد نمیشه. اگر فرض کنیم انسان همین بدن است، حیاتش هم یک خاصیت مادی است قائم به همین بدن، و بعد از مردن یعنی از دست دادن این خاصیت مادی، انسان معدوم بشه، دیگه انسان نیست، چون انسانیت انسان به حیاتش بود و آثار حیاتش. وقتی مرد دیگه نه شعور داره، نه حرکت داره، نه اراده و اختیار داره، یک ترکیب مادی محض است، بعد هم محکوم عوامل فاسد کننده طبیعت واقع میشه و متلاشی میشه و نابود میشه، یعنی خاک میشه یا جزء بدن حیوانات دیگه میشه یا جزء گیاه ها میشه، دیگه انسانی وجود نخواهد داشت. حالا اگر چنین کسی بخواهد معتقد به معاد بشه، بگه بار دیگه همین انسان زنده میشه، یعنی چی زنده میشه؟ یعنی باز همین اجزا به هم متصل میشه و شکل جدیدی از حیات به خود میگیره. اگر کسی دقیقاً در این فرض تأمل کنه، خواهد فهمید که این موجودی که مجدداً به وجود میاد دیگه انسان قبلی نیست. شخصیت انسان قبلی به همون خواصی بود که اون وقت در اون زمان و اون شرایط داشت و اون از بین رفت. اگر مجدداً از همون مواد باز چیزی شبیه اون انسان قبلی با همون شکل و قیافه هم به وجود بیاد، دیگه او نیست. شخصیت او به همون خواصی بود که نابود شد و اونها دیگه بر نمیگرده، مشابه اون هست که در این ماده به وجود آمده. توضیح کافی این مطلب را عرض کردم، نمیرسم الان بیان کنم. کسانی که لطف قریحه داشته باشند و در این باره دقت بفرمایند، خواهند دید که چنین فرضی با معاد سر و کاری نداره. معاد در حالی فرض معقول دارد که شخص روح باقی باشد و اون تعلق بگیرد به بدن تا بشه همون انسان. اگر روح از بین رفت، بدن هم که متلاشی شد، بدن برگردد و روح جدیدی، خواص جدیدی، شکل جدیدی در اون بدن پدید بیاد، دیگه انسان قبلی نیست، یه انسان دیگری است. فرض کنید شما در باغچه‌تون بوته شمدونی کاشته بودید، اینها رشد کرد و بعد از مدتی اینها را خوش کردید و در زیر خاک به صورت کود در آوردید. فرض کنید که از همون کودهایی که از اون بوته‌های شمدانی سابق به دست آمده، بار دیگر تخم گل شمدانی یا قلمه شمدانی تغذیه کنه و رشد کنه. فرض نامعقولی نیست. حالا شرایط عرض کنم طبیعی موافقت بکنه با این یا نه، اما فرضش محال نیست. یعنی باز بوته شمدانی دیگری عین همون بوته شمدانی سابق در باغچه شما به وجود بیان در اثر تغذیه از کود همون بوته شمدانی سابق. آیا بعد از چند سال بعد که شما یک گل شمدانی دارید، این همون گل سابق است؟ به صرف این که سه سلول‌های اون گل در پیکر این گل هضم شده و تغذیه شده، باعث این میشه که این بوته بشه همون بوته یا نه این یه گل دیگری از اون مواد تغذیه کرده و به این شکل در آمده، اما این گل اون گل نیست، اون گل پوسید و خشکید و از بین رفت، یه گل جدیدی. شخصیت یک موجود زنده و جاندار، به خصوص اونایی که از قبیل حیوان و انسان هست، یک شخصیت خاصی است که اگر این باقی باشد، این شخص حیوان یا انسان باقی است ولو همه سلول های بدنش تدریجا عوض بشه، ولی اگر این شخصیت از بین رفت ولو همه اون مواد در بدن یک موجود زنده دیگری جایگزین بشه، دیگه اون موجود نخواهد بود، چیز دیگری است، شبیه اوست، اما عین او که عینیت داشته باشه با او نداره. ممکن است حتی فرض بشه که در شکل و قیافه هم اونقدر به او شبیه است که هر کس ببینه خیال کنه او، اما خیال میکنه دوست، نه او واقعا. او بودنش به این است که اون چه شخصیت انسان به او هست در میان این دوتا مشترکاً وجود داشته باشه. یک انسان ممکنه در طول عمر چندین مرتبه سلول‌های بدنش به کلی عوض بشه. بنده که درست وارد نیستم در این مسائل، نقل اون چه نقل کردن از دانشمندان زیست شناسی عرض می‌کنم، شاید آقایون بهتر از من بدونه، که در طول 8 سال یا کمتر یا بیشتر تمام سلول‌های بدن عوض میشه، اما انسانیت انسان عوض نمیشه، همون شخص. آدم یادش میاد که 10 سال پیش کجا بود، چه کار میکرد، هم خودش یادش هست که 10 سال پیش بود، با اینکه سلول‌ها همه از بین رفته دیگه اون نیست، ولی یادشه که من کجا بودم، مدرسه میرفتم مثلا، بچه بودم، چه کار میکردم. هم از نظر اخلاقی به اعمال گذشتش مورد تحسین یا تقریح قرار میگیره، هم از نظر حقوقی کسی که 10 سال پیشتر مرتکب جرمی شده امسال بعد از 10 سال دستگیر میشه، نمیگن این سلول های بدن عوض شده دیگه اونو رهاش کنید، اونو همون آدمی، اگر باید زندان بره زندانش میکنند، اگه باید دستشو ببرن دستشو میبرن، اگه باید اعدامش کنن اعدامش میکنن، همون آدمی. چرا؟ چون اون چه شخصیت این شخص به او بستگی داره محفوظه، الان یادشه که اون جرم مرتکب شد، انگیزش چی بود، در چه حالی بود، فراموش هم کرده شده کرده باشه فرزند در اثر مرضی چیزی، ولی به هر حال اگر یادش بیاد میفهمه که همون آدمی، هم خودش میفهمه هم دیگران او را به این وحدت و عینیت میشناسه. در اینجا میگیم این آدم همون آدم 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال پیشه، چون اون من درک کنندش، آمن آگاهش، من اراده کنندش یکیست، ولو بدن بارها عوض شده. ولی اگر این من عوض شده، منم مرد، مثل این که بدن میمیره متلاشی میشه، این منم نابود شد، بعد از 20 سال دیگه از همون خاک و همون سلول ها مجددن فرض کنیم که یک انسانی به وجود بیاد با همون شکل و همون قیافه، این هیچ وقت درک نمی کنه که من آدمی هم که 50 سال پیش زندگی میکردم اینجا، من درک نمی کنه موجود جدیدیست، این معاد او نیست، این با او عینیت نداره، این موجود دیگری شبیه اوست، مثل دو تا برادر دوقلو میمونه. ممکنه دیگران اشتباه کنن که آیا این احمد است یا محمود، ولی خودشون هیچ وقت اشتباه نمی کنن. احمد خودش هم یابه که غیر از محموده، محمود هم خودش هم یابه که غیر از احمده. به هر حال قوام مسئله معاد به این است که انسان غیر از بدن چیزی دارد که هنگام مرگ از بدن جدا میشه و بعد در روز قیامت بر میگرده به بدن. اگر بنابراین روح هم به کلی نابود بشه، یکی از عوارض بدن باشه که با نابودی بدن از بین بره، دیگه معاد معنا نداره، فرض صحیح عقلانی نداره. پس میبینیم که بزرگترین اصل دینی ما بعد از توحید قوامش به اعتقاد به وجود روحی است که مستقل از بدن قابل بقا باشه. این کافی است که اهمیت این مسئله را برای ما ثابت کنه. ما باید این مسئله را بررسی کنیم، اثبات بکنیم، شبهاتش را دفع کنیم تا مبادا در اثر القاء شبهاتی این اعتقاد در ما ضعیف بشه و کم کم منجر به انکار معاد بشه، چون معاد بدون این مسئله فرض معقول نداره. از طرف دیگه بعد اخلاقیش، اون وقتی انسان برای خودش ارزش قائل هست و فضیلت و رذیلتی میشناسه و برای ارزش ها حاضر فداکاری بکنه که چیزی غیر از ماده و فعل و انفعالات ماده معتقد باشی و الا صرف تخیلی است. اگر غیر از ماده و فعل و انفعالات ماده چیزی نیست و زندگی چیزی بیش از التذاذات یا رنج ها که اونها هم از عوارض ماده هست چیزی نیست، چه دلیلی داره که انسان حیات خودش و لذت خودش را فدای دیگری بکنه که چی بشه تا به ارزش برسه؟ ارزش چیه؟ روی بینش مادی غیر از ماده چیزی وجود نداره و نمیتونه وجود داشته باشه. ارزش یعنی چی؟ آیا ارزش های اخلاقی روی بینش مادی چیزی جز اوهام و فریبها و وسائل گول زدن دیگران چیزی میشه؟ یعنی تنها ابزاری است برای اینکه یا زورمندان ناتوانان و ضعیفان را به دام بیندازند و ازشون سوء استفاده کنند، یا دولت ها افراد جامعه را به عنوان اینکه شما سلولی از پیکر جامعه هستید شخصیتشون را بدزدن و در راه منافع خودشون و منافع دولت مردان اونها را فانی کنند و از خود تهی کنند. اگر یک شخص مادی بگه تو برای ایده های انسانی، ایدئال های انسانی باید فداکاری کنی، چیزی جز فریب دادن اون فرد نیست. ایدئال های انسانی یعنی چی؟ غیر از ماده و فعل و انفعالات ماده چیزی نیست. ایدئال یعنی چی؟ چطور آقایان ماتریالیست ها در مسائل اخلاقی که میرسه، اون هم اونجایی که دلشون میخواد و به اون شکلی که میخواد، اونجا ایدئالیست میشن، دم از ایدئال های اخلاقی میزنن. پس پایه اخلاق باز بر پذیرفتن چیزی ورای ماده و فعل و انفعالات مادی است. اگر انسان چیزی بیش از همین عناصر طبیعی و فعل و انفعالات مادی اونها نیست، چه در سطح فعل و انفعالات فیزیکی چه در سطح بیولوژیکی، اگه چیزی بیش از اینها نیست، ایدئال یعنی چی؟ فداکاری یعنی چی؟ ایثار یعنی چی؟ همه اینها اوهامی است برای فریب دادن افراد انسان به نفع گروه ها یا جامعه یا دولت و چیزی همین ها که بالاخره منتهی میشه به نفع افراد دیگری. بلا بر اساس بینش مادی جایی برای ایدئال های اخلاقی باقی نمید. در تک تک ارزش های اخلاقی باز ما باید جای پای این مسئله را پیدا کنیم که بررسی هر یک از اونها ما را از هدف اصلیمون دور می‌کنه. در سایر مسائل هم چنین مطلبی هست، در سایر رشته‌های علوم انسانی، در هنر، در حقوق و امثال اینها، اگر ما چیزی غیر از ماده و فعل و انفعالات مادی قائل نباشیم، اینها صرف اعتبارات و اوهام و پندارها چیزی نیست، چون اینها از سنخ ماده نیست، نه در آزمایشگاه فیزیک و شیمی قابل سنجش هستند. ارزش‌های هنری را شما در کدام آزمایشگاه بررسی می‌کنید؟ و نه در هیچ باغ وحشی و نه در هیچ باغ کشاورزی قابل رؤیت و بررسی است. نمیشه ارزش‌های عاطفی را کشت داد توی یک باغ کشاورزی، در شرایط مختلف ببینیم چجور رشد می‌کنه. از این قبیل چیزا نیست، یه درک مخصوصی است، ربطی به فعل و انفعالات مادی نداره.